اخیر را خوب توصیف کردند و گفتند باید برای رسیدن به حد کمال آن تلاش کرد. آیت الله مصباح یزدی در دیدار جمعی از اساتید طرح ولایت از میزان تأثیرگذاری دوره‌های طرح ولایت در زمینه تقویت عقاید مردم ابراز رضایت کرد. با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور، آزمون داوطلبان ورودی حوزه‌های علمیه به صورت مجازی برگزار می‌شود. مازندرانی‌ها با دو شهید مدافع حرم، سعید کمالی و علی جمشیدی وداع کردند. علاقمندان به شرکت در 12th جشنواره علامه حلی رحمت الله علیه تا 20 تیر فرصت دارند. دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت موازی کاری نهادهای فرهنگی حوزه حجاب و عفاف را فلج کرده است. در پویش اهدای کتاب به مناطق روستایی کشور 100,000 جلد کتاب به کتابخانه‌های مناطق کم برخوردار ارسال می‌شود. مهلت ارسال آثار به جشنواره بین المللی خلوت انس با محوریت نماز تا عید سعید قدیر تمدید شد. ستاد دیه کشور از بدو تأسیس به عنوان بازوی حبس زدایی دستگاه قضا زمینه آزادی حدود 140,000 زندانی جرائم غیر عمد را فراهم کرده است. نرم افزار موکب مجازی 40 با هدف ارائه برنامه‌های معرفی و معرفتی به زودی رونمایی می شود. و کتابخانه و دستنوشته‌های شهید هسته‌ای دکتر مسعود علی محمدی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی اهدا شد. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
ساعت 17:02 هست و شما همراه هستید با شبکه رادیویی معارف. دوستان، شاید برای شما هم پیش اومده گاهی حال روحمون خوب نیست و غم همه وجودمون رو فرا میگیره. وقتی گوشه میشینیم و با خدا خلوت میکنیم و موقعی که برای رفع مشکل و غم و اندوهمون دست به دامان اهل بیت میشیم و دعا یا زیارتنامه‌ای رو زمزمه میکنیم، حس قشنگی رو پیدا میکنیم، حال روحمون خوب میشه. اون حال خوب رو نمیشه توصیف کرد، هر کسی در واقع خودش میدونه چه حس منحصر به فردیه. اینا رو عرض کردم که بگم یه عده کارهای زیبایی رو انجام میدن تو فضای مجازی و جاهای دیگه، پویشی راه میندازن و همدیگر رو دعوت میکنن چندین روز، مثلا به نیت شفای مریض ها، به خصوص بیماران مبتلا به کرونا، زیارت عاشورا یا فلان دعا رو بخونن. آرامشی که بعد از خوندن این دعاها و زیارت نامه ها به آدم دست میده وصف نشدنی هست و یکی از اون دعاها خوندن حدیث شریف کسا هست که دفع هم و غم میکنه.
به استجابت جان میروم برای دعا، دوباره کرده ام ای عاشقان هوای دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی، سلام و درود خدا بر شما. خواهیم اجمالا با حدیث کسا آشنا بشیم. کسا در لغت به معنای عباست که بر دوش می اندازن و به عنوان زیرانداز و روانداز هم به کار رفته، اما لفظ کسا در این حدیث به معنای پوششی مانند عباست که روی لباس ها می پوشیدند یا می پوشند. اصل این حدیث مورد قبول و اتفاق عالمان شیعه و سنیه. البته هر حدیثی در این خصوص به پاره‌ای از این ماجرا اشاره کرده که در مجموع میشه اینجوری بیان کرد: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرار یه پیام مهمی رو از سوی خداوند درباره چند تن از نزدیکان خودش دریافت کنه. از این رو به همسرش ام سلمه که خانم خوبی بوده تأکید میکنه که به کسی اجازه ورود نده. از قضا همون روز حضرت فاطمه علیها السلام یه غذای مناسبی پخته برای پدرشون میارن. وقتی وارد بر ام سلمه میشه، ایشون میگه من نتونستم جواب رد بهش بدم و وارد منزل ما شد و پیامبر اکرم وقتی ایشون رو دید به دخترش فرمود که برو همسر و دو فرزندت رو هم بیار، یعنی به علی و حسن و حسین خبر بده اینا هم با شما بیان. همه اومدن، ام سلمه اون کنار نشسته، با اشاره پیغمبر از جمعشون خارج میشه و میره دنبال کارش و مشغول نماز میشه. رسول خدا با علی و فاطمه و دو فرزندش علیه السلام در کنار هم نشستن و کسای خیبری رو بر سر آنان میکشه. با دست راست اشاره کرد، فرمود خدایا اینان اهل بیت من هستن، پس هر گونه پلیدی رو از اونا دور کن و کاملا پاکشون گردان. اینجا بود که جبرئیل نازل شد و آیه تطهیر را خواند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، آیه 33 سوره احزاب.
یقول انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا.
خدا فقط میخواهد آلودگی را از شما خاندان پیامبر بزداید و شما را پاکیزه گرداند. ام سلمه جلو اومد، گوشه عبا رو بلند کرد، ولی پیامبر کسا رو از دست و کشید و مانع از ورود او به جمع اهل بیت شد. ام سلمه عرض کرد آیا من در شمار اهل بیت نیستم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود تو در راه خیر و نیکی هستی، تو از همسران پیامبر خدایی، یعنی اینجا حق ورود نداری، چون اینجا محدوده اهل بیت منه. همون گونه که عرض کردیم اصل ماجرا همینه که مورد قبول شیعه و سنیه. بعد از تفسیر قمی و فرات کوفی و البرهان، اصول کافی، عمالی شیخ طوسی و مسند احمد حنبل، کشاف زمخشری، فخر رازی و تفسیر قرطبی و تفسیر سیوطی هم آمده که هم عالمان سنی هم عالمان شیعی در کتابشون نقل کردن. بعد در مواردی هم حضرت علی علیه السلام به حدیث کسا استناد کرده و امام حسن به عنوان فضیلت اهل بیت به این حدیث استناد فرموده. از جمله حضرت علی علیه السلام به خلیفه وقت فرمود آیا آیه تطهیر برای من و خاندان و فرزندانم فرود آمده یا برای تو و خاندان و فرزندانت؟ خلیفه گفت البته برای تو و خاندانت. و امام مجتبی علیه السلام بعد از صلح با معاویه هم بعد از ذکر آیه مباهله به این حدیث در فضیلت خود و اهل بیت پیغمبر استناد فرمودند. یه نکته قابل توجه، حدیث کسا که مشهوره و نوان تو کتابهای دعاها اومده و در پایان مفاتیح هم نقل شده، بنا به گفته مؤلف اون در کتاب منتهی الامال، چون میدونید که منتهی الامال هم اشرف عباس قمی مفاتیح هم مالشونه، ایشون در کتاب منتهی الامال فرموده این حدیث کسا که متواتره به این نحو از خصائص کتاب منتخب ترهی است و در کتب دیگر معتبره معروفه و اصول حدیث و مجامع متقنه محدثان دیده نشده است. در هر حال اونچه الان در دسترسه و معروف به حدیث کساست مشتمل بر فضیلت اهل بیت که به گونه خاص از زبان حضرت زهرا علیها السلام روایت شده که جابر بن عبدالله انصاری میگه حضرت زهرا علیها السلام چنین و چنان فرمودن. نقل شده پس از نزول آیه تطهیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 6 ماه و طبق بعض از نقل ها تا 9 ماه هر روز صبح که برای نماز صبح مسجد می رفتن دم خانه فاطمه و علی توقف می کردن، با صدای بلند صدا می زنن السلام علیکم یا اهل بیتی الصلاح، می خواستن به مردم نشون بدن اهل بیت من اینجان تو خونه علی جمعن. و این حدیث کسا حدیثی است خواندنی و انشالله در پرتو آن حاجت گرفتنی.
بله، حجت الاسلام دهشیری نکاتی رو در مورد جایگاه و اهمیت حدیث شریف کسا مطرح فرمودن. از رادیو معرف در خدمتون هستیم، مستند پنجره رو بشنوید.
در خانواده کاملا زوگوهرین از علم و عمل و شرف متولد میشن.
کرسی تدریسی در قم برقرار نکرد.
من دیدم گویا این مرد 30 سال کنار من بوده.
از سید سوال شد در وادی السلام نجف اشرف چه می دیدید که این مقدار به آنجا می رفتید؟ و سید با لبخندی ملیح جواب داد روح و ریان.
در ملک لایزالی دیدم من آنچه دیدم، از خود شدم مبرا وانگه به خود رسیدم.
روح و ریحان. در ملک لایزالی دیدم من آن چه دیدم، از خود شدم مبرا وانگه به خود رسیدم.
مروری بر زندگانی مرحوم آیت الله سید عبدالکریم رضوی کشمیری.
در خلوتی که ما را با دوست بود آنجا، گفتم به بی زبانی بی گوش هم شنیدم.
آیت الله سید عبدالکریم رضوی کشمیری، عارف و معلم اخلاق شناخته شده در حوزه‌های علمیه، زاهد و پارسایی ناماشنا میان مردم، در سال 1303 شمسی در نجف اشرف متولد شد.
آرین به دل گرمی طوفان نجف را، داریم به لب مدحت سلطان نجف را، داریم به سر سجده به ایوان نجف را، خوردیم فقط شکر خدا نان نجف را.
از دودمانی عالم و متقی است. پدر بزرگش آیت الله آقا سید حسن رضوی از اولاد حضرت موسی مبرقع که در قم مدفون است به شمار می رفت. پدر سید عبدالکریم مرحوم حجت الاسلام سید محمد علی رضوی، عالمی عامل و دانشمندی زاهد و متقی، از شاگردان آقا سید کاظم یزدی و حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی در نجف اشرف بود و افتخار دامادی آیت الله العظمی سید کاظم یزدی صاحب عروت الوثقی را نیز داشت. والد فاضلش به جهت علاقه وافر به استادش آیت الله مؤسس حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، نام فرزند دلبرش را عبدالکریم گذارد. استاد دیگری که حق بزرگی از لحاظ معنوی و عرفانی برگردن ایشان داشت، مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی طالقانی، پیر روشن ضمیر و عارف ژرف‌نگر حوزه نجف آن روزگار بود. مرحوم طالقانی در وجود مرحوم کشمیری استعدادی شگرف و نورانیتی قابل توجه برای رشد در تزکیه نفس و تصفیه باطن یافته بود و در طی سالیان متمادی پرورش و تربیت وی، درهای گرانبهایی از وجود مستعد و بارور شاگردش استخراج کرد.
سید حسین رضوی کشمیری از بستگان مرحوم آیت الله کشمیری.
در سن 7 سالگی که زمانی که از منزل میاد بیرون و میخواسته بره منزل داییش، با پسر داییش و بچه های محله بازی میکرده. مرحوم شیخ مرتضی طالقانی رو میبینه و شیخ مرتضی طالقانی بهش اشاره میکنه بیا به سوی من. مرحوم کشمیری نزد ایشون میاد و به ایشون میگه که در سرت نوره و به دنبال بازی و اینجور حرفا نباش، اجدادت اهل معنا بودن و تو باید اهل معنا بشی.
هر سینه کجا محرم اسرار تو باشد، هر دیده کجا لایق دیدار تو باشد، مستان دل اغیار چه لازم که در این عهد، هر جای که قلبیست به بازار تو باشد.
سید عبدالکریم از همان دوران نوجوانی با تشویق پدر تحصیل علوم دینی را شروع کرد. تلاش و پشتکار فراوان به همراه استعداد و حافظه قوی او باعث شد تا دروس سنگین حوزه را با سرعت و دقت به پیش برد.
معظم الله بیشترین استفاده رو در فقه و اصول از مرحوم آیت الله العظما سید الطایفه خویی میبرند. مرحوم آقای خویی بسیار عنایت ویژه به مرحوم کشمیری داشتند، چون ایشون در درس و بس بسیار ممارست میکردند و به طوری که زمان که بعد از درس ایشون میخواستند که از درس خارج بشن، آقای خویی بهشون میگفتن که سید عبدالکریم کجا میری، باش با هم دیگه باشیم. حتی مرحوم آقای خویی با اینکه استخاره میگرفتن برای افراد دیگه، بیشترین استخارات شخصی خودشون رو میمدن پیش مرحوم آقای کشمیری انجام میدادن.
سید عبدالکریم پس از تلاش های علمی فراوان و کسب اجازه اجتهاد از استاد خود آیت الله خویی، تدریس و تألیف را نیز آغاز کرد. اجازه نقل حدیث از علامه آقا بزرگ تهرانی نیز از جمله دیگر افتخارات دوران تحصیل ایشان بود.
سید عبدالکریم همزمان با تحصیل در تدریس علوم حوزوی نیز مهارت بسزایی یافت و در روز 11 جلسه تدریس متون فقهی، اصولی و فلسفی داشت. همچنین در تدریس کفایت الاصول و فهم و هضم دقایق و ظرایف علمی این کتاب تبحر ویژه‌ای داشت، چنان که یکی از استوانه های علمی گفته بود مطالب عمیق و پیچیده کفایه در گوشت و پوست و خون مرحوم کشمیری نفوذ کرده و با آنها عجین شده است. تأثیر معنویت و نورانیت باطنی وی نیز معروف بود و همچنین انتصابش به دو مرجع بزرگوار و معروف عصر وی را بسیار محبوب و مقبول ساخته بود. مدتی از سال در تابستان در حرم حسینی در جایگاه جدش به اقامه جماعت می ایستاد. در ایام اعیاد نیز نمازهای با شکوهی اقامه می کرد، چنان که در یکی از نمازهای عید فطر کثرت جمعیت نمازگزار و وسعت منطقه به حدی بود که 30 نفر همزمان به تکبیرگویی نماز وی پرداختند. در معرفت و سلوک نیز همزمان با سیر مراتب عرفانی با اجازه اساتید خود به تربیت و راهنمایی سالکان همت می گمارد. در اوان بلوغ مرحوم کشمیری با عارف سترگ آیت الله سید علی آقا قاضی طباطبایی تبریزی آشنا شد و این آشنایی و استفاده از این عارف تا حدود 5 سال بعد که استادش در سال 1366 قمری وفات یافت ادامه داشت.
سید حسین رضوی کشمیری،
چون عاشق مرتضی طالقانی استعداد وافر ایشونو دیده بود، در حدود سن 17-18 سالگی معرفی میکنه به محضر آیت الحق سید علی آقا قاضی طباطبایی تبریزی. خب ایشون به سفارش مرحوم شیخ مرتضی طالقانی خدمت آیت الله سید علی آقا قاضی طباطبایی میرسه. مرحوم آقای قاضی عادتش بر این بوده که سالکی رو میپذیرفته که مجتهد مسلم بوده و سالکی که هنوز به درجه اجتهاد نرسیده اون هم جوان باشه رو سخت میپذیرفته. آقا سید مهدی قاضی میفرمود که به سید مهدی قاضی فرموده بود که یکی از دلایلی که من کشمیری رو پذیرفتم به دو جهت بود، یکی به علاقه وافریشون به مسائلات عرفانی و تهذیبی و یکی ارادتی که به مرحوم جدش داشتم، آقا سید حسن که قاضی شاگرد ایشون بود.
از راجع به آقای مرحوم قاضی مطلبی بفرمایید.
چه بگم از قاضی؟ بند خدا بود، فانی فلاح، فانی فلاح بود.
حاشیه بر عروه زده بود، خودشون فهمیدن من قصد داشتم که رساله عملیه رو بنویسم، ولی وقتی که صدام معاودین رو اخراج کرد، ایرانی های اسیر رو که در عراق بودن امام خونه زندگی حتی کتب و مخطوطات ایشون در عراق موند و مصادره شد و لذا خودش آمده بود ایران بدون کتاب ها و بدون مخطوطات، حتی فرمود اون حاشیه‌ای که بر عرب زده همونجا موند. فهمیدم که دیگه مقدر ما نیست و منصرف شدم از چاپ رساله. مجتهد مسلم بود، سطور عالی را بسیار تدریس کرده بود، تدریس خارجش خبر ندارم ولی کفایه بودم که تدریس میکرد.
لطف کن ای دوست از رخ پرده بکشا، ناز کم کن دل تمنایی که دل بر غیر دی.
پس از آن که معلوم شد حزب بعث عراق نام او را در فهرست دستگیر شوندگان قرار داده، مجبور به ترک عراق و آمدن به ایران شد، با اینکه دلش در نجف بود اما چاره ای جز عزیمت به قم نداشت.
در زمانی که ایران بود به خاطر کسالتی که داشت و کسالت‌ها و مریضی‌های متعدد داشت ایشون، از طرفی هم شناخته شده برای حوزه‌های قوم نبود، مردم قوم، روحانیت، طلاب، حتی همسایه‌های در جوارشون که از علما بودن ایشون رو نمی‌شناختن و با ایشون روابطی نداشتن و لذا کرسی تدریسی در قوم برقرار نکرد و از اون مطالبه تدریس نشد، چه در علوم حوزوی و فقه و اصول اینا و چه این که بخوان در مثلا مباحث قرآنی تفسیر قرآن و غیره بخواد ازش استفاده کنن، مطالبه نشد تا ایشون جواب مثبت بده.
او که اهل معنا بود و از کار و ادعیه صادر شده از ایشان به طالبان و شیفتگان حقیقت گره‌گشای مشکلات مادی و معنوی آنان بود، سفارش به نماز و انس با قرآن را همیشه منظور می کرد.
یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی على دینک. الله اکبر.
خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوش آراهی که پایانش تو باشی.
استاد حسینی قزوینی.
ایشون که آمده بودن قم سال 60 یا 61 بود، بلکه 61 بود، من توسط یکی از علمای بزرگ قم وقت گرفتیم که خدمتشون برسیم. این رو دیگه چیزی بود که بنده خودم دیدم، کاری به هیچ واسطه هم نداره. این رو چندین بارم گفتم، موقعی که داشتم میرفتم منزل این بزرگوار، یکی از این بندزاده ها اصرار میکرد که منم بیام. گفتم پسرم برگرد، این جایی که من میرم جای بچه نیست. دیگه اصرار میکنه، یک داد زدم به سرش، بچه برگرد دیگه. سوار ماشین شدم، منزل ما قومنو بود، منزل حضرت آیت الله کشمیری در آبشار. با 5 دقیقه فاصله 10 دقیقه رفتیم، وارد منزل این بزرگوار شدم، گفتم سلام علیکم. ایشون اولین جملهش به من این بود: علیکم السلام، بچه چه گناهی کرده بر سرش داد میکشید؟ دیدم اصلا همون لحظه اول یک برق 2000 وات ما را گرفت. من دیدم گویا این مرد 20 سال 30 سال کنار من بوده. این قضايا خلاصه گفتنی، شنیدنی، آموزش دادنی، آموزش گرفتنی نیست، رفتنی و دیدنی است.
چه خوش باشد دل امیدواری، چه خوش باشد دل امیدواری، که امید دل و جانش تو باشی.
آیت الله کشمیری چه در ایامی که در نجف بود و چه در ایام سکونت در قم برای امام خمینی رحمت الله علیه احترام ویژه قائل بود. ایشان در نجف با فرزند برومند امام شهید سید مصطفی خمینی رابطه ای صمیمانه داشت. در تمام سالهای پس از انقلاب نیز پشتیبان و حامی نظام اسلامی بود و از هیچ کوششی در این راستا دریغ نمی کرد. در سالهای پایانی عمر خیش قوقایی در دل داشت. عشق به نجف اشرف در تمام سالهای پس از هجرت به قدری در دلش موج می زد که مشتاق بود به آنجا بازگردد و در کنار قبر جدش امیرالمؤمنین علیه السلام دفن شود. اما اواخر عمر زمزمه قم و حرم حضرت معصومه سلام الله علیها را بر لب داشت و می‌فرمود اگر از دنیا رفتم مرا در حرم حضرت معصومه علیها سلام دفن کنید.
سرانجام عارف سترگ، فقیه گرانمایه و دانشور اخلاقی، آیت الحق و العرفان حاج سید عبدالکریم رضوی کشمیری تا به سراح در روز چهارشنبه 20 ذی‌الحجة الحرام 1419 قمری برابر با 18 فروردین 1378 شمسی بر اثر عارضه سکته مغزی روی در نقاب خاک کشید و روح ملکوتیش به سوی دیار محبوب پرواز کرد. پیکر مطهرش پس از تشییع با شکوه و اقامه نماز توسط آیت الله العظما حاج شیخ محمد تقی بهجت فومنی غروی در مسجد شهید مطهری حرم مطهر حضرت معصومه علیها السلام به خاک سپرده شد. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.
ای پرده در پرده بنگر که چه ها کردی، دل بردی و جان بردی، اینجا چرا ها کردی؟ ای برده هوس ها را، بشکست قفس ها را، مرغ دل ما خستی، پس خست هوا کردی، گر قصد هوا کردی، ور عزم جفا کردی، کو زهره که تا گویم، ای دوست چرا کردی، ای دوست چرا کردی.
رشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
این موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. عالم ز نور آل محمد منور است.
وجود مبارک ابی عبدالله فرمود به این
حضرت سجاد فرمود من
حدیث داره که از امام پنجم علیه السلام حدیثه
امام صادق سلام الله علیه میفرماید
چه نعمت بزرگی خدا به ما داده که این گل ما را با محبت اهل بیت عجین کرده. علی محمد عارف الصواب.